صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح ناله الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیهم السلام. هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و همچنین تعجیل در ظهور فرزندشون در این شام جمعه و شب ششم ماه محرم عنایت بکنید، صلوات بلندی هدیه کنید. عرض ما این شد که ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که به شدت نیاز به هدایت داریم، هم به دلیل اینکه پرچم‌های مختلفی بلند میشه، فتنه های مختلفی هست، فرقه ها و مکاتب و نهل های مختلف، هوای نفس در اوج و هر کسی هم به سمت خودش میخونه. مرد و زن و پیر و جوان هم نداره. تا زمانی که جان به گلوگاه برسه ما نیاز به هدایت داریم. یک. دو، میدانیم که هدایت فقط دست خداست و بس، دست ما نیست. پس چه باید کرد؟ کاری که ما باید انجام بدیم فقط اینه که خودمون رو در معرض هدایت قرار بدیم با رجوع به پروردگار. و حرفایی که زدیم به این نتیجه رسیدیم که رجوع به خدا همون رجوع به ولی خداست، یعنی رجوع به ولایت، رجوع به امام زمان. هر وقت که ما بیشتر در معرض توجه امام زمان قرار بگیریم بیشتر هدایت میشیم و راه خودمون رو بهتر انتخاب میکنیم. هر مقداری تو جبهه مخالف باشیم یا دلمون جای دیگه باشه و امام زمان رو فقط توی هیئت داشته باشیم، تو انتخاب همسر اشتباه میکنیم، تو انتخاب شغل اشتباه میکنیم، توی انتخاب رشته تحصیلی اشتباه میکنیم، تو انتخاب رفیق اشتباه میکنیم، سخت میشه کار. و این اصلا ربطی به تحصیلات و هوش و ذکاوت و نمیدونم زیرکی و اینها نداره، به هیچ عنوان نداره. خب گفتیم که این رجوع به ولی خدا شرایطی داره، چند تا شرطش رو توی شبهای گذشته گفتیم. با همه لوازم باشه، یه بخشی رو قبول دارم یه بخشی رو نه، خیر. با رضا و تسلیم باشه مثلا، و مطالبی که عرض شد. خب اگر کسی میخواد رجوع به ولی خدا داشته باشه، یه شرط دیگه هم داره و اون اینه که باید سعی بکنه که اعتماد داشته باشه. این تکیه کردن خیلی مهمه. اگر من قراره که کارم رو دست کسی بدم، باید او رو قبول داشته باشم. اگر قرار باشه که من خواسته امام زمان رو بر خواسته خودم ترجیح بدم، حتما باید او رو قبول داشته باشم به عنوان تکیه‌گاه، که بهش اعتماد بکنم خواسته او رو بر خودم ترجیح بدم. این قاعده عقلیه و دو تا چارتای ساده است. یه چیزی فراتر از توکل رو ما داریم میگیم، یعنی یه چیزی آمیخته با امید و توکل مثلا با هم، اعتماد، حسن ظن، همه رو با هم داریم میگیم. چون تو این باب اگه بخوایم حرف بزنیم، اگه بخوایم دقیق حرف بزنیم، مثلا ما رمضون باید صحبت بکنیم که فرصت باشه هر شبی یه بخشیش رو بگیم. اون تا مجموعه رو شما بگو، تکیه، اعتماد، هر چی میگی. کسی که نمیتونه تکیه به خدا بکنه، تکیه به ولی خدا نمیتونه بکنه. کسی که اعتماد به خدا نداره، قطعا دچار اون آسیبی میشه که شبهای گذشته عرض کردیم. یعنی دچار آسیبی میشه که همش میگه من، سلیقه من، اینی که من میگم، نه اونی که خدا میگه. چرا؟ چون من اعتمادی ندارم. بعد شما مثلا تو احوالات یه آدمایی نگاه میکنی، میبینی که اینا تو دور زمونه ما بعضی حرفا رو زدن، شاید آدم احساس بکنه که این مثلا یه قصه خیالیه، یا این مثلا مال اون موقع بوده الان نمیشه. از حضرت امام نقل میکنن که ایشون توی نجف، خب توی اون خونه که بودن اجاره‌ای بود، منزل خوبی بود، امام هم اونجا اونس گرفته بودن، کرایه‌شون عقب افتاده بود. حاج احمد آقا میگه من اومدم خدمت امام گفتم که اجاره خونه عقب افتاده، چه بکنیم؟ یه حضرت امام یه تأملی کرد، فرمود که به صاحبخونه بگو خونه‌شو میفروشه بخریم. گفتم ما پول نداریم، اجاره عقب افتاده، چجوری میخوای بخریم؟ یه ایشون گفت توکل به خدا. حاج احمد آقا میگه من این رو عقب انداختم، صحبت نکردم، روم نشد به صاحبخونه، چی بگم؟ ما الان اجارمون عقب افتاده، مثلا میگم میفروشیم. فرداش شد، میگه ایشون گفتش که به صاحبخونه گفتی؟ گفتم نه. گفت حتما بگو. گفتم بابا ما پول نداریم. ایشون گفت توکل به خدا، حالا بپرس. میگه من به صاحبخونه صحبت کردم، گفتم که اینجا چقدر میارزه؟ حالا به پول اون زمان گفت مثلا 20,000 تومان. الان مشتری داره 20,000 تومان. اومدم گفتم که 20,000 تومان داریم ما؟ میگه امام فرمودن که توکل به خدا، بگو فردا بعد از ظهر بیاد برای نوشتن قولنامه. نداریم ما؟ توکل به خدا. و همش می توکل به خدا. فردا صبح دیدیم یه چند نفر از خمین اومدن منزل ما، یه پولی آورده بودن 20,000 تومان. گفتن که ما داریم میریم سفر حج. خب اون زمان بانک و اینا نبود که مثل الان که مردم اعتماد کنن برن پولشونو بذارن. ما داریم میریم سفر حج، این پول خدمت شما به امانت، اجازه دخل و تصرف هم دارید، باشه؟ خواستین خرجم بکنید خرج کنید، تا ما بریم برگردیم این پول رو از شما میگیریم. حضرت امام پول گرفت گذاشت روی دوشکش، اینا رفتن. حضرت ما فرمود که بگو برای قولنامه بیان. چند ساعت گذشت، دیدیم اینا دوباره برگشتن، گفتن آقا ما از سفر حج منصرف شدیم، 20 تومنمون رو بدیم. پولو حضرت امام داد، اینا رفتن. حاج احمد میگه که من گفتم حالا چی کار میکنیم؟ امام فرمود توکل به خدا. یه ساعت مونده بود به اون لحظه‌ای که باید این بابا میومد، به اون ساعتی که طرف باید میومد و قولنامه مینوشتیم، برادر بزرگ حضرت امام مرحوم پسندیده ایشون اومد، تازه از ایران آمده بود، گفت ما فلان زمین موروثی و فلان چیز رو فروختیم، سهم شما دقیقا 20,000 تومنه، این خدمت شما. حضرت امام پول گرفت داد به من، گفت قولنامه رو بنویس. آقا یه بار اتفاق افتاده، مثلا اینجوری باید بگیم ما، یا مثلا مال ایشونه این حرفا؟ نه، توکل به خدا گفتن اگه به زبان نباشه و به دل باشه، خدا کفایت میکنه. وعده قرآنه، وعده قرآنه، توکل علی الله فهو حسبه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی توکل بکنه خدا روزیشو میده و کفایتش میکنه. چجوری؟ واقعا دلش باشه، اعتماد داشته باشه، اعتماد داشته باشه، این خیلی مهمه. برادر شهید همت ایشون نقل میکنه، ایشون از سرداران سپاه دیگه، میگه که برادرم شهید همت زمان فتح خرمشهر، قبل از فتح خرمشهر، میگه اینها با چند تا از فرمانده‌های سپاه و اینها رفتن خدمت حضرت امام، گفتن که آقا ما هر چی حساب کتاب میکنیم با این امکاناتی که ما داریم و با این نفراتی که ما داریم، ما به جنبندی نرسیدیم برای عملیات که بریم برای فتح خرمشهر، واقعا ما نیرومون کمه، امکاناتمون هم پایینه، منتها اومدیم خدمت شما که گزارش بدیم بگیم اینه، ما هم هر چی حساب کردیم به نتیجه نرسیدیم، تکلیف چیه؟ شما تکلیف رو معلوم بکنید. میگه حضرت امام خیلی راحت بلند شد، فرمود تا توکلتون چی باشه، رفت. این انگار که یه نوری تو قلب ما روشن شده باشه، و ما خدایی داریم، قرار نیست که همه چی با حساب کتاب دنیای جور در بیاد، که خداست، خدام وعده داده. از یه جایی هم که فکرش رو نمی کنی همیشه روزی میرسه، وعده داده. میگه ما یه دفعه قوت گرفتیم، رفتیم گفتیم به هر قیمتی شده میریم میشکنیم حصر خرمشهر رو، و رفتیم و شد، خرمشهر آزاد شد. دوباره خبر دادن به حضرت امام، میشون فهم خرمشهر رو خدا آزاد کرد، ما نبودیم. توکل. سخت نیست، یه خورده فکر میخواد، تدبر میخواد و یه خورده اعتماد. یه جایی هم خدا رو امتحان کنیم حداقل. یه جایی هم میشه امتحان کرد خدا رو. قرآن رو ببینیم، میفرماید که بعد از جنگ احد، خب شکست سنگینی خوردن مسلمین، کفار ولکن نبودن، اینها نزدیکی مدینه مونده بودن که شبانه باز دوباره حمله بکنن. حالا تلفات زیاد داده اسلام، حمزه سید الشهدا به شهادت رسیده، امیرالمومنین نزدیک به 70 زخم برداشته، تعداد مجروحا بسیار بالاست و دیگه کسی اصلا نمیتونه بجنگه. از این طرف هم کفار وایستادن که کارو یه سره بکنن، بیرون مدینه جمع شدن که وقتی شب شد و هوا تاریک شد حمله بکنن باز دوباره داخل مدینه. قرآن ببینید چی میگه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. یه عده بودن بهشون گفتن مرجفین، هی میومدن تو دل مردم رو خاری میکردن، میگفتن بابا اینا پشت دروازه ها وایسادن، هر لحظه میخوان حمله کنن، از اینا بترسید، تسلیم بشید، تحریم میکنن ها، حمله نظامی میکنن ها، بیچارتون میکنن ها، محاصرتون میکنن ها. هی تو دل مردم خالی میکردن که بابا یه خورده بترسید، اینا پشت دروازه وایستادن الان که حمله کنن. پیامبر خودش بلند شد، شمشیر دست گرفت، فرمود همه بلند شید، باید الان بریم برای مبارزه، به شبم نمیذاریم بکشه. همه مجروحان، من پیغمبر میگم هر کی میتونه یه چوب دستی دستش بگیره لنگ لنگان بیاد بیاد، هر کی مجروح هم بیاد. امیرالمومنین پشت سر پیغمبر بلند شد با نزدیک به 70 زخم. پیامبر فرمود اگر هیچ کس نیاد خودم تنها میرم. شمشیر رو برداشت، راه افتاد. همه روحیه پیامبر رو دیدن، روحیه گرفتن، بلند شدن. سالما، زخمی ها با هم حرکت کردن. اتفاقی که افتاد، فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. ایمانشون رو خدا زیاد کرد. اینا هی میگفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما خدا تکیه داریم و خدا ما رو کفایت میکنه. رفتن اتفاقا شکست دادن، کفار فرار کردند و رفتند و اون قصه حل شد. فانقلبوا بنعمت من الله، قرآن میفهمد که اینا برگشتن به نعمت خدا. یه جایی که من فکرش رو نمی کنم اونجاها باید تکیه کنم، نه اونجایی که میگم که خب رفیقم هست، فلانی هست، فلان پارتی مثلا کار ما را میندازه، فلان آقا نمیدونم چه میکنه. این جایی که ماها این مدلی حرکت میکنیم معمولا هم دیدید کارمون را نمیفته، معمولا هم دیدی حل نمیشه، یا اگه حل بشه یه جوری حل میشه که بعدا میگیم مثلا چه کاری بود ما کردیم. تکیه به خود حضرت حق. یه جایی که من فکرش رو نمی کنم که مشکل حل می شود، اونجاها باید نشون بدم که توکل یعنی چی. کار از دست دیگه کسی بر نمیاد، خداست، خداست. میگه آقا 30 سالت شده، 35 سالت شده، چرا ازدواج نمی کنی؟ میگه که میگم بابا خدا میرسونه. میگه عقل داده خدا، ما الان از کجا بیاریم؟ ببخشید قرآن سوره زمر رو ببینید، خیلی عجیبه. میفرماید که یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. میگه یه وقتی شما تو ظلمت‌های سگانه بودید، خدا اونجاها شما رو هدایت کرده. ظلمت سگانه رحم مادر، شکم مادر و یه پرده‌ای که دور جنین هست، یه پرده نازکی است، مشیمه یا مشیمه بهش میگن. 3 تا قالب الان تو علم جنین شناسی هم میگن که توی این 3 تا قالب قرار میگیره جنین، که حالا 1400 سال پیش قرآن چجوری اینا رو توضیح داده این خودش یه بحثیه، یکی از اعجاز کلام اللهه. بعد جالبه که قرآن این حرفو میزنه، اول از ازدواج حرف میزنه، بعد میاد میگه شماها یه جایی بودید در ظلمت‌های سگانه، یعنی 3 تا قشا بود و 3 تا پرده‌ای بود که شما داخلش بودید، تاریکی روی تاریکی. خدا اونجاها شما رو حفظ کرد، روزی شما رو داد، هدایتتون کرد، بزرگتون کرد. اونجا نه عقل داشتی، نه دست و پا داشتی، نه فکر میکردی، نه کسی دور و برت بود، خدا اونجا شما رو حفظ کرد. حالا که دست و پا داری، عقل داری، حالا که امکانات داری، میگی خدا نمیتونه. خیر داداش، شما مشرک شدی، متوجه نیستی، مشرک شدی. اینا بهش میگن شرک خفی دیگه، یعنی که من قبول ندارم که خدا میتواند. نه خدا عقل داده. اونجا به خدا تکیه داشتی، به دنیا اومدی به خدا تکیه. هیچ ما قدرت نه دفاعی از خودمون داشتیم، نه قدرت روزی کسب کردن داشتیم. خدا چند نفر رو هی مرتبا مهیا کرده دور ما باشن، ما رو تر خوش بکنن، روزی ما رو رسونده، از ما دفاع کرده، همه جا امنیت ما تأمین شده تا ما به این سن برسیم. حالا که بزرگ شدی، دست و پا پیدا کردی، عقل داری، میگی خدا نمیرسونه. خیر اینجوری نیست. یه خورده تو اعتقادت باید نگاه بکنی که کجایی. ای آقا پس چرا فلانی ازدواج کرده تو سختیه؟ ببخشید اینا رو قاطی نکن. اگه کسی ازدواج کرده مشکل مالی داره یا تو سختی داره دست و پنجه نرم میکنه که هممون داریم، این سختیه ربطی به ازدواج نداره ها، چون سختی قاعده دنیاست. چه شما ازدواج بکنی چه ازدواج نکنی، سختی رو باید بکشی. حد دنیا محفوفتون بالمکاره، اصلا دنیا رو پیچیدن. اگه کسی اومد گفت شما باید راحت زندگی کنی تو دنیا، آدرس غلط داره به شما میده، چون دنیا اصلا جای راحتی نیست. حالا اگر ازدواج کردی نهایتش اینه که یه خورده تو مشکل مالی هستی، تا بیای زندگی تو بسازی یه خورده شاید بهت فشار بیاد، ولی اگه ازدواج نکنی از طرف دیگه داری سختی میکشی دیگه. الان جوونا همشون تو فشارن دیگه، سختیه. بعد 30 سالت میشه، 35 سالت میشه، تیک پیدا میکنی، خول میشی، نمیدونم چی بگم، اعصاب نداری، پدر مادر بهت حرف میزنن هی بهشون میپری، بعد انتخاب درست دیگه نمیتونی بکنی. الان خودتونو ببینید دیگه. آقا یه خورده پدر مادرها گوش ندم، من یه دوتا حرف بزنم دلم خنک شه. آخه هر چی ما میگیم متوجه نمیشه. اون سختیه ربطی به این نداره که شما ازدواج بکنی یا نکنی. دنیا جای سختیه. بعد جالبه که پدر مادرها هم بر این طبل میدمند و میکوبند. پدر مادرهایی که خودشون اول زندگیشون هیچی نداشتن، الان زنگ میزنی میگی بابا به فکر بچه‌ت باش، الان دیگه این 30 خورده‌ای سالش داره میشه، یه حرکتی چیزی، آقا فعلا که چیزی نداره و فوق لیسانسشو بگیره و حالا بعدن ببینیم چی میشه، بعدن ببینیم چی میشه. گل پسر شما از 20 سالگی تا 30 سال اگه قرار بود که گلی به سر شما بزنه، تو همین 10 سال میزد. اگه قرار بود چیزی جمع بکنه الان جمع میکرد. شما حالا ببینید چی کار بکنید. الان هم اگر تصمیم بگیرید که یه کاری برای این بچه‌تون انجام بدید، مطمئن باش 5 سال بعد بدوی با این نگاهی که داری. حداقل زودتر شروع کن. و این گاهی حق و ناس هم هست، گاهی حق و ناسه. یعنی یه پسری که به خاطر خودخواهی خودش و به خاطر اعتقاد کمش تن نمیده به ازدواج، یه دختری هم یه جا تو خونه نشسته منتظره دیگه، یه دختری هم نشسته توی خونه و او هم فرصت ازدواج رو از دست داده و با اعتقادش داره بازی میشه، به خاطر اینکه هی میشینه فکر میکنه میگه خب این چه دینیه که اونا اجازه دارن هر وقت دلشون خواست بیان، هر کیو دلشون خواست انتخاب کنن، ما باید بشینیم هر کی اومد. یعنی شما داری یه ضربه اعتقادی هم به اون میزنی، قیامت یقت هم میگیرن. یعنی شوخی نیست این حرف. ها نمیدونم چی شد یه دفعه اومدیم اینور، ولی خدا وکیلی این درده دیگه، این درده. یه خورده به فکر باشیم. بعدم داداش بعدن ازدواج میکنی، حالا خانما گوش نمیدن شما چه، اینا حرف مال شماست. بعدن ازدواج میکنی تو 30 سالگی، 35 سالگی، 40 سالگی ازدواج میکنی، سنت رفته بالا، فصل ازدواج گذشته، دیگه اون لذتی که باید از زندگی متأهلی داشته باشی نمیتونی ببری، چون هر چیزی یه فصلی داره. وقتی نمیتونی لذت ببری، اون وقت 6 ماه زندگی میکنی میبینی که طلاق، اون وقت میبینی که نه منجر به طلاق نمیشه زندگی شما، ولی 1000 فساد اخلاقی در میاد از توش، 1000 مشکل در میاد. بعد شما میبینی مجرد بودی اصلا پاکتر بودی، ازدواج کردی خراب شدی، بعد میگی ببین ازدواج چه بد بود. خیر، شما عقلت نرسید که کی باید اقدام بکنی. هر چیزی باید به وقتش باشه. اونی که خدا میگه یه حسابی داره، اونی که خدا میگه یه حسابی داره، بعد میگه من میرسونم. همه بزرگترهایی که الان اینجا نشستن تک تکشون رو سوال بکنیم، اول زندگیشون هیچی نداشتن. قشنگی زندگی هم به اینه که شما با دست خالی شروع بکنی، با کم شروع بکنی، بعد مشکلت یه دونه است فقط. مشکلت اینه که با خانومت میخواید دوتایی جمع بکنید و این اتفاقا از قشنگی‌های زندگیه. شما سال به سال وسیله اضافه میکنی، هی خونت رو بزرگتر میکنی، نمیدونم، و این لذت داره. حالا تو بری 40 سالت بشه، خونه رو هم بخری، ماشین هم بخری، وسیله تکمیل، بری سر خونه زندگیت، هیچ مشکلی دیگه نداری بر فرض. وقت تازه اره بده تیشه بگیر، چون شما اونجوری سنتون پایینه، با همدیگه میسازین، دغدغتون هم اینه که زندگیتون رو بسازید، ولی اینجا دغدغتون اینه که همدیگه رو آدم کنید. جفتتون هم دیگه شکل گرفتین، نه این کوتاه میاد نه اون کوتاه میاد، میگه من تو رو آدم میکنم، میگه من تو رو آدم میکنم، پول و پله هم که داریم، زندگیمون هم که تکمیله، چه بکنیم؟ یه سال بعد، دو سال بعد با یه بچه، با دو تا بچه میبینی که طلاق. این به خاطر اعتقاد کم ماست. چرا توسلا جواب نمیده یا کم جواب میده؟ چرا قدیمترا جمع میشدن یه ختم امن یا جیب میگرفتن مریض شفا میگرفت؟ 10 شب الان ما اینجا سینه میزنیم، خودمون رو میزنیم، کم نتیجه میگیریم. دلیلش اینه که همین توسل هم جد، وقتی توکل نباشه و تکیه نباشه به خدا، توسل هم اتفاق نمیفته. این حرفا شاید مال شب مثلا 6 محرم نباشه، ولی دیگه ما گیر نمیاریم شما رو، گیر نمیاریم. این حرف مهمه. بنده حاضرم جلسات هیئت سارالله رو 10 جلسه، 20 جلسه، 6 ماه، نمیدونم، یه آدم خبره مشاور بیارم برای جوونا، پسرا و دخترا، اصلا سوا و مجزا بیاد وایس، اصلا منبرا رو دست بگیره، کلا بحث خانواده رو بگیره. نگرانم نباشید، خودم روزهشو میخونم، چون میدونم که دوستان بیشتر به هوای روزه میان میشینن تا به هوای منبر. حالا منبر هر چی بود، اونی هم که هست که گوش نمیده. حداقلش اینه که یه نفر بیاد یه 2000 صحبت بکنه، اونجا رو حاضرم از جیب خرج کنم سرمایه گذاری، چون اینجا مهمه. الان هم دشمن ما داره خونواده ها رو میزنه، از این طرف مجردا این مدلی دارن بار میان، 30 ساله شده هنوز جاشو مامانش جمع میکنه، این مسئولیت پذیری نداره. بعدم میگه من اصلا هیچ فکری ندارم. میگه آقا الان تو 32 سالته. میگه من اصلا آجا هیچ ذهنیتی ندارم، نمیدونم، من اصلا الان ببخشید یا شما مریضی یا عقل نداری، یعنی یا بیماری داری که حداقل مسئله شهوت رو نمیفهمی، که میگه من نمیدونم و نمیفهمم و انگیزه ندارم و اینا، یا اینکه هست و مخ نمیکشه. اینو یه فکری بکنیم روش. حالا خانوم ها که گوش ندادم، من یه نکته میخواستم برای خواهرها بگم، منتها دیگه حالا بمونه. وقتی من نمیتونم به خدا تکیه بکنم در حد ازدواجی که دیگه خدا رسماً تایید کرده و تضمین کرده که جور میکنم، تو بیا برو تو زندگی، و سختی هم اگر کشیدی ممکنه روزید یه ذره کم باشه یا بیشتر باشه. اگر روزید کم بود، بدون که تو تجردم همینه، فکر نکن اگه 3 سال دیگه ازدواج میکردی اتفاق دیگه میافتاد. بعضیا روزیشون کمه، بعضیا روزیشون زیاده، این یه بحث دیگریست، هیچ ربطی به ازدواج نداره، هیچ ربطی نداره. خدا تضمین کرده. وقتی شما اینجا رو نمیای تکیه نمیکنی، بعد میای توسل میخوای بکنی، چجوری میخوای به امام حسین علیه السلام تکیه بکنی که کارتو را بندازه؟ نمیشه. اگر توسلها قدیمترها جواب میداد، به خاطر این بود که توکلها قوی بود. من تکیه گاه داشتم، بعدم میرفتم عرض حاجت میکردم. الان وقتی امام زمان تکیه گاه من نیست، من به عقل خودم تکیه کردم، من چه توسلی میکنم؟ به کی توسل میکنم؟ معلومه که یه کار نمایشی سمبولیکه دیگه، که ما محرم باید بیایم چون ثواب داره. مرحوم آقای قاضی و مرحوم های کشمیری، اینا میگه که ما همیشه از نجف میرفتیم زیارت کربلا، پنجشنبه ها میرفتیم شب جمعه، بعدم برمیگشتیم. یه نیمه شبی ما از کربلا برگشته بودیم، اومدیم پشت در مدرسه علمیه موندیم، در بسته بودن، قفل کرده بودن، مونده بودیم. گفتم چه بکنیم؟ آقای قاضی سیدم بود دیگه، ایشون یه فکری کرد، گفتش که من شنیدم که در روایات دارد نام مادر حضرت موسی گشاینده قفل هاست و ما اعتقاد داریم که مادر ما فاطمه زهرا خیلی مقامش بالاتر از مادر موساست. دستشو گذاشت رو قفل مدرسه، گفت یا زهرا. قفل تقی صدا کرد، باز شد. با یه یا زهرا قفل باز میشه. ما روزه حضرت زهرا میخونیم، روزه های آنچنانی که یه گره باز بشه گاهی وقتا نمیشه، به خاطر اینکه من نمیتونم تکیه کنم تو زبونه، فقط دلم میسوزه تو روزه، ولی تکیهگاه هم نیست حضرت زهرا سلام الله علیها، تکیهگاه هم نیست. همینجا مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون میگه تو بروجرد من مدتی چشمم دیگه سوی خودش رو از دست داده بود. میدونید دیگه بالاخره عالم دینی و چشمش، چون همش باید مطالعه کنه، بنویسه، بخونه، اونم تو سطح آیه بروجردی. بگفتم خدای چه بکنم؟ دسته عزادارا داشت میرفت تو محرم، این گلایی که میمالن به شونه هاشون روز عاشورا دیدیم، به سرشون میمالن، به شونه هاشون، میگه از سر یه دونه از این نوجوانا یه خورده من از این گلای رو سرش برداشتم کشیدم تو چشمم، چشما شفا گرفت. ایشون دیگه تا آخر عمرش عینک نزد. کدوم قاعده میگه که شما گل بکشی به چشمت، خاک پر بکنی تو چشمت که چشمت شفا بگیره؟ داغون میشه چشم علل قاعده. حتی تکیه گاه دیگه. با این اعتقاد، با این اعتقاد شما اینجا بشینی، همین قباری که روی این فرش نشسته شفاست، ما متوجه نیست. ملائکه میان اینجا تردد میکنن تو جلسه روزه امام حسین علیه السلام، بعد که بالا میرن ملائکه که اون بالا تو عرشن میگن شما چه عطر و بوی خوبی دارید، کجا بودید شما اینقدر بوی خوبی دارید؟ میگن ما الان از مجلس روزه سید الشهدا آمدیم، این عطر و بو مال اوناست، الان این فضا معطر اینجور، این شفاست. بعد میگن که خب ما چه بکنیم؟ تموم شد. میگن دیگه تموم شد. میگن پس بمونیم تا فردا روزه بعدی. خطاب میرسه که نه، برین، روزه هم تموم شده، اب نداره، پروبالتون رو بمالید به در و دیوار این حسینیه و جلسه روزه، عطر بگیرید و بیاید، تبرک بشید. اینقدر من واقعا اعتقاد دارم. قدیمترا من یادمه، خدا رحمت بکنه بعضی از نوکرهای قدیم رو، یکی از زاکرین قدیمی کرج که از دنیا رفته، یه جایی من خیلی علاقه داشتم به خوندن ایشون، میرفتم ببینم چی روزه میخونه، ما هم تازه روزه خون شده بودیم، بعد جلسه روزه بود، چند جا رفتم پای روزه ایشون، دیدم ایشون از در که میاد تو، در خونه بود، در حسینیه بود، در مسجد بود، در خونه هر کسی بود که جلسه روزه بود، میخواست بیاد تو، در رو میبوسید، دست میکشید به سر و صورتش، میمالید، بعد میومد تو. اون روزه خون حاج عباس احسنی، خدا رحمتش کن، جواب میداد، نفس عجیبی هم داشت. تکیه بکنیم اعتقادم پیدا میکنه. حرفا بمونه دیگه، ما حالا یه طرف دیگه رفتیم. باش، امشب شب شیشم شب یتیم امام مجتبی علیه السلام و شب یتیم نوازی امام حسن، امشب کفایت میکنه هممون رو. کریم اهل بیت، هرچی هم از سید الشهدا علیه السلام میخوای چند برابرشو از امام حسن بخوا، چون سائل اومد در خانه امام حسین علیه السلام گفت کمک بکنید، حضرت فرمودن که در خونه داداشم امام حسن رفتی؟ بله آقا. چقدر بهت داد؟ گفت آقا 50 دینار. حضرت فرمود بگیر 49 دینار. آقا چرا یه دینار کم دادید؟ حضرت فرمودن که ما در کمک کردن به سائل از داداش بزرگترمون سبقت نمیگیریم. یعنی نوکر امام حسین، سفره امام حسن همیشه رنگین تر از سفره امام حسینه.